صبحانه با خبر امروز. ادامه دادگاه مردمی آبان در لندن. یک حقوقدان جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. آمریکا میگوید برخورد خشن با تظاهرات مسالمت‌آمیز غیر قابل قبول است. انتشار گزارش‌هایی از هشدار تهران و منوط کردن بخشی از مذاکرات هسته‌ای به توقف دادگاه مردمی آبان. همزمان مدیر آژانس می‌گوید تماس نگرفتن دولت ایران برای گفتگو مایه تعجب است. نگرانی از افزایش شدید آمار ابتلا به کووید 19 در نیم‌کره شمالی. هلند و اتریش بار دیگر مجموعه‌ای از تدابیر سخت‌گیرانه را به اجرا در می‌آورند. و نگاهی به وضعیت بیجا شدگان هزاره‌ای که به زور از خانه و کاشانه خود رانده شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 23 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. چند روزی است که در لندن دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در حال برگزاری است. دادگاهی که با شنیدن شهادت شاهدان و همینطور نظر متخصصان قرار است تصمیم بگیرد که آیا در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 در ایران جنایت علیه بشریت صورت گرفته یا خیر. اعتراضاتی که در پی افزایش قیمت بنزین شروع شد و با پاسخ شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. در این دادگاه علاوه بر معترضان و خانواده‌های کشته شدگان، عده‌ای از متخصصان هم شهادت می‌دهند. در جلسه اخیر یک استاد حقوق بین‌الملل که تحقیقاتی را بر روی شواهد مختلف از این اعتراضات انجام داده، از یافته‌های خودش گفته. همکارم مهدی بیگی از رادیو فردا در این دادگاه حضور داره. مهدی، اگر که موافقی از جلسه یه روز گذشته دادگاه برامون بگو و اینکه چه گذشت.
دادگاه با شنیدن توضیحات دکتر رابرت هانش کار خودش رو آغاز کرد. او استاد حقوق بین الملل دانشگاه لایدن هلند که تحقیقات مفصلی رو در مورد جرایم بین المللی انجام داده و همچنین تحقیقاتی رو، مقالاتی رو در مورد خشونت‌های صورت گرفته در کشورهای دیگه از جمله حکومت یوگسلاوی سابق، رواندا و خشونت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کنیا انجام داده. او گزارشی را آماده کرده به کمک سازمان عدالت برای ایران و در این گزارش نتیجه گرفته که حکومت جمهوری اسلامی در آبان 98 در برخورد با معترضان از خشونت مرگبار استفاده کرده و مرتکب جنایت علیه بشریت شده. این گزارش بسیار گزارش مهمی هست که در دادگاه در حقیقت سوالات متعددی از آقای رابرت هانش انجام شد تا در مورد این تحقیقات اطلاعات بیشتری دادگاه کسب بکنه. قراره که این گزارش رو به دادگاه بین المللی لاهه ارائه کنن تا بلکه بتونن زمینه رو مساعد کنن برای تشکیل یک دادگاه مستقل و حقوقی بین المللی برای رسیدگی به این جرم. اما بعد از او شهادت چند شاهد شنیده شد در دادگاه، از جمله شاهدی که اومد از جریان اعتراضات در شهریار گفت در روز 25 آبان. اگر یادمون باشه یک ویدیویی منتشر شد از آتش زدن اون مجسمه انگشتر آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که در میدان اصلی شهریار قرار داشت، که باعث خشم نیروهای امنیتی شد و بلافاصله بعد از اون سرکوب‌ها شدت گرفت در شهریار. او این جریان رو توضیح داد و از تیر خوردن در حقیقت اصابت گلوله به پاش. و بعد از او خانومی اومد و از کشته شدن برادرش گفت و اینکه چطور نیروهای امنیتی او رو که در خیابان برای کار شخصی رفته بود میکشند. اگر موافق باشید توضیحات این خانم رو بشنویم تا بعد به بقیه دادگاه بپردازیم.
بعد از حدوداً یک ساعت و نیم الی دو ساعت بعدش، هرچه باش تماس میگیرن از خونه مادرم و برادرم باش تماس میگیرن، هیچ جوابی نمیده. اصلا گوشش جواب نمیده، تا اینکه یه بند خدایی گوشش رو ور میداره، میگه که آقا این شماره که شما دارین باش تماس میگیری نمیتونه جواب بده، گلوله خورده افتاده رو زمین. بعد دیگه خانواده منم قول میکنم، مادرم، برادرم، خواهر دیگه هم میان دیگه، اینقدر قول بودن نپرسیدن حتی کجا محلش کجا بود، اینا میفتن تو بیمارستان ها دنبالش. وقتی سه تا بیمارستان رو که میگردن تو بیمارستان سوم پیداش میکنن.
مهدی، بعضی از این شاهدان از جمله این خانم که صداشو شنیدیم با صورت پوشیده در دادگاه حاضر شدن. مسئولان برگزاری برای حفظ هویت این شاهدان چه تمهیداتی رو در نظر گرفتن؟
ببینید، این دغدغه اصلی برگزار کنندگان این دادگاهه که اطلاعاتی منتشر نشه که باعث شناسایی هویت این شاهدان بشه، برای اینکه میدونیم این شاهدان از داخل ایران و بسیار شجاعانه دارن این اطلاعات رو در اختیار دادگاه قرار میدن. برای حفظ هویت این شاهدان دادگاه اومده به این افراد یک شماره فقط اختصاص داده و یک فرد رو مسئول این کار کرده که اوست که فقط از نام این افراد مطلعه و هیچ کس از جزئیات هویتی این افراد اطلاع نداره و به همین صورت اونها تلاش کردن که اگر شاهدی میخواد هویتش پنهان بمونه حتی صدای او رو بازخوانی میکنن، یعنی بازگویی میکنن همزمان که او صحبت میکنه، حتی اجازه نمیدن صدای اصلی او منتشر بشه. اینها همه تمهیداتی هست که کمک کنه به شاهدان برای اینکه بتونن احساس راحت تری داشته باشن، احساس امنیت بیشتری داشته باشن و بتونن در این دادگاه حضور پیدا بکنن و روایت خودشون رو از سرکوب هایی که در جریان اعتراض های آبان 98 انجام شده بیان بکنن.
ممنونم همکارم مهدی بگی در دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن. دستاندرکاران دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که در لندن در حال برگزاری است، به نقل از منابع اروپایی میگویند که تهران ادامه مذاکرات هسته‌ای به شکل کامل را منوط به توقف کار این دادگاه کرده. گرچه این موضع هنوز به طور رسمی از سوی دولت ابراهیم رئیسی اعلام نشده، اما ظاهراً این موضوع از سوی علی باقری کنی در جریان سفرش به لندن مطرح شده. گفتگوهای احیای برجام قرار است پس از نزدیک به 6 ماه تأخیر از 8 آذر در وین ادامه یابد. با این حال هرچه به تاریخ برگزاری این مذاکرات نزدیکتر می‌شویم، تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حوزه‌های دیگر بازتاب بیشتری پیدا می‌کند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
دادگاه مردمی و نمادین رسیدگی به کشتار آبان 98 نشست آتی احیای برجام را هم تحت تأثیر قرار داده. برگزار کنندگان این دادگاه میگویند که علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در سفرش به لندن مقام‌های بریتانیایی را تهدید کرده که در صورت ادامه این دادگاه تهران بخشی از مذاکره‌های هسته‌ای را متوقف خواهد کرد.
این منابع از باقری کنی نقل کردند که وی گفته شما از ما می‌خواهید درباره برجام با شما مذاکره کنیم، اما به جای اینکه حسن نیت نشان دهید به یک عده تروریست اجازه دادید که اینجا دادگاه بگذارند و ما را محاکمه کنند.
علی باقری که برای اعلام خواسته های ایران پیشاپیش مذاکره های وین به چند پایتخت اروپایی از جمله کشورهای عضو برجام رفته بود، در این باره اظهار نظر مستقیمی نکرده. با این حال یادآوری سرکوب معترضان و دادخواهی که هنوز به سرانجام نرسیده، شرایط را برای دولت ابراهیم رئیسی در مذاکره های پیشرو بر سر احیای برجام آسان‌تر نخواهد کرد. ابراهیم رئیسی در زمان سرکوب و زندانی کردن معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در جریان حوادث آبان 98 رئیس قوه قضاییه ایران بود. اما برگزاری این دادگاه ها پیشاپیش مذاکره های احیای برجام یک سوی ماجرا است. کمتر از یک هفته پیش از دیدار مقام های تهران با قدرت های جهانی در وین در 8 آذر، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز خواهد شد. در ماه های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، روابط تهران و آژانس پرتنش شده. ایران ماه هاست که دسترسی آژانس به اطلاعات دوربین های نصب شده در مراکز هسته ای را مسدود کرده و توزیع توضیحی درباره برخی مسائل مبهم مانند کشف آثار رادیواکتیو در چند سایت اعلام نشده خود را نمی‌دهد. همچنین غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح 60% افزایش داده و اقدام به تولید اورانیوم فلزی کرده. اقداماتی که همگی در تعارض با تعهدات برجامی این کشورند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید مدت هاست که منتظر دعوت تهران برای حل و فصل این اختلاف‌ها بوده.
این باعث تعجب است و من این را آشکارا میگویم، چرا که روی خطابم به آنهاست. فکر میکنم باید خیلی زودتر از این چنین تماسی برقرار میشد، اما بدون دعوت نمیتوانم به آنجا بروم. حالا به نظر میرسد که این اتفاق افتاده، اما حتی اگر این طور هم باشد، تا زمانی که دعوت رسمی را دریافت نکردم نمیتوانم مطمئن باشم. بنابراین امیدوارم به آنجا بروم و فهرست بلند بالایی از مواردی که باید بر سر آنها گفتگو کنیم را به بحث بگذاریم.
سه عضو اروپای برجام به ایران هشدار دادند که ادامه این روند میتواند شرایط را برای پرونده هسته‌ای ایران در نشست آتی شورای حکام در 3 آذر تغییر دهد. هرچند روسیه میگوید که مانع از بروز چنین شرایطی خواهد شد. مقام‌های دستگاه دیپلماسی دولت تازه ایران از واشنگتن، اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکره‌های احیای برجام است و همچنین اعضای برجام خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و تضمین این کشور برای خارج نشدن از برجام پیش از هر گونه توافقی شدند. واشنگتن به تهران هشدار داده که این پیش شرط‌ها می‌تواند فرصت احیای توافق هسته‌ای را از بین ببرد. اعضای اروپای برجام هم تاکید کردند مذاکره ها باید از همان جایی که در پایان دور ششم متوقف شد ادامه یابد. گرچه تاریخ مذاکره های وین تعیین شده، اما هنوز تهران با طرفای مذاکره کننده بر سر چارچوب مشخصی برای گفتگو به توافق نرسیدند. شرایطی که میتواند دور هفتم گفتگوهای احیای برجام را تبدیل به دشوارترین دور این مذاکره ها تاکنون کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، گویا برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن و مذاکرات هسته‌ای به نوعی با همدیگه مرتبط شدن و علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه گفته که اگر روند برگزاری این دادگاه متوقف نشه، تهران بخشی از مذاکرات هسته‌ای خودش رو متوقف میکنه. اصولا چقدر میتونه تأثیر بذاره این دادگاه بر مذاکرات؟
قابل انتظار بود که جمهوری اسلامی نسبت به این دادگاه به دلیل بازتاب گسترده که پیدا کرده واکنش نشون میده، ولی در این حال قابل انتظار نبود خیلی صریح و عریان و علنی بخواد این موضوع که هیچ ارتباطی نداره رو به دادگاه ربط بدن. یعنی اساساً برخلاف حالا ساختار قدرت جمهوری اسلامی که هیچ گونه استقلالی رو برای مردم و جامعه مدنی قائل نیست، در انگلستان این گونه نیست، اصلا دولت اصلا اختیاری نداره در اونجا بخواد مداخله کنه. اما این دو موضوع اصلا من ارتباطی ندارن. منتها ابهام جدی در صحبت علی باقری کنی که گفتگوهای به حال موردی خودش رو با تئوریک‌های اروپایی مثبت دونسته بود، همه جا تاکید کرده بود که هدف از مذاکرات جدید دور هفتم مذاکرات وین فقط القاء تحریم هاست، لغو تحریم هاست. حالا میگه بخشی متوقف میشه. خب اگر طبق اظهارات قبلیش یک تناقض اینجا وجود داره، فقط موضوع لغو تحریم هاست، خب نمیتونه بخشی باشه. بنابراین احتمالاً این بحث سوال برمیگرده به یک تهدیدی به انگلستان، چون از دیرباز این بحث مطرح بوده که در حاشیه این مذاکرات تبادل زندانی انجام بشه، احتمالاً به اون اشاره داره.
آقای افشاری، نکته بعدی صحبت‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای گروسی هست که گفته از نظرش تماس نگرفتن دولت رئیسی برای مذاکره تعجب برانگیز است. پشت این تعلل و عدم تمایل به مذاکره چه سیاستی نهفته؟
بله، این خب به حال یک روال نامعمول و هستش و به نوعی هم توهین‌آمیز هست، خلاف به حال اون روال و توافقات بین المللی هستش. اما به نظر میرسه که ناخشنودی جمهوری اسلامی از رافائل گروسی و پیگیری هاش که با آمانو متفاوت بود، ریشش فراتر از دولت رئیسی، از همون اواخر دولت روحانی این ناراحتی محسوس بود و مشهود بود و اونها از طریق این ملاقات ندادن میخوان به نوعی فشار بیارن که رافائل گروسی از لحن نرمتری در برابر اونها استفاده بکنه و انعطاف و واکنش نشون بده، که خب اونم تا به امروز نشون داده که نسبت به انجام مسئولیت خودش حساسه و مصلحت سنجی سیاسی برای وظایف فنی و حرفه‌ای خودش رو مثلا رعایت نمی‌کنه و به من اصلا اهمیت نمیده و راه کار فنی خودش رو فدای ملاحظات سیاسی نمی‌کنه. بنابراین به نظر من اصل و منشأ مشکل در اونجاست.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. آراد زارعی یکی از مسافران هواپیمای اوکراینی بود که 8 ژانویه 2020 و در 17 سالگی با موشک‌های سپاه پاسداران کشته شد. این دومین سالی است که جشن تولد او در آرامگاهش برگزار می‌شود. بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در تورنتو گزارشی از این جشن تولد تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
این دومین سالی است که تولد آراد زارعی در این مکان برگزار می‌شود. آرامگاه ابدی او، جایی در شمال تورنتو. آراد زارعی جوان 17 ساله‌ای بود که در هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران کشته شد. آراد اگر زنده بود امروز 19 ساله می شد.
سالی هستش که ما تولد آراد عزیزم رو اینجا ما در خانه خودش در الگن میلز در نبودنش جشن میگیریم و یاد نام و خاطرش رو زنده نگه میداریم. واقعا روزهای سختی رو ما پشت سر گذاشتیم و در حال گذراندن این روزهای سخت هستیم. جنایتی رو که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده در هواپیمای اوکراینی PS752 نفراموش میکنیم، نمیبخشیم.
برخی از پدران داغدار که خود فرزندانشان را از دست دادند میهمان این جشن تولد بودند.
هر پدری دوست داره بزرگ شدن بچه‌هاشو ببینه. من الان نگاه میکنم دوستای همسن و ساله دورسا و پارسا ما میبینم که قد کشیدند، صداشون عوض شده، بزرگ شدند، ولی بچه های ما تو همون سن موندند. آرادم همینجوری هستش. با دل شکسته تبریک میگم این تولدو به پدر عزیزش، به تمام خانواده های پرواز، و به امید اون روزی هستیم که این قلب های سوخته با رسیدن به دادخواهی تا یه حدی التیام داشته باشند و یه مرهمی باشه برای دلای شکسته ما.
Thank you.
مرهمی که شاید هیچ وقت نتواند این غم جانکاه را درمان کند. اما روند دادخواهی همچنان ادامه دارد با تمام افت و خیزهایش. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
هر سال بیش از یک چهارم از کل آب تصفیه شده ایران هدر می رود. این را آخرین آمار شرکت آب و فاضلاب ایران می گوید. بر این اساس سال گذشته بیش از 1,100,000,000 متر مکعب از آب شرب تصفیه شده پیش از رسیدن به دست مصرف کننده از بین رفته. این حجم عظیم آب تصفیه شده در خطوط انتقال، شبکه توزیع و نشت از انشعابات مشترکین و در کل به علت فرسودگی زیر ساخت ها از دست می رود. آن هم در کشوری که با بحران جدی خشکسالی و تنش آبی دست به گریبان است. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش مهیار طهماسبی.
بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
ششمین روز اعتراضات کشاورزان اصفهانی به عدم دریافت حقابه پاییزه با پیوستن کشاورزان قهدریجانی به جمع معترضین همراه شد. 100 و چند کیلومتر آن طرفتر در شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری هم کشاورزان تجمع کردند تا نسبت به آنچه مافیای آب می‌خوانند اعتراض کنند. سوء مدیریت منابع آبی پر آبترین استانهای ایران را از خوزستان گرفته تا چهارمحال و بختیاری و اصفهان به خشکترین و بی آبترین مناطق این کشور بدل کرده است. تنش آبی اما تنها به کشاورزی محدود نمی شود و آب آشامیدنی شهروندان را هم تحت تأثیر قرار داده. شهرها و روستاهای بسیاری در خوزستان، همدان، اصفهان، خراسان و سیستان و بلوچستان از آب شرب بی بهره‌اند و هر روز چشمانداز کوچ ناگزیر و گسترده پر رنگ‌تر می شود. مقامات جمهوری اسلامی البته در حالی که به مخازن خالی سدها اشاره می کنند، خشکسالی و کمبود بارش را مقصر اصلی معرفی کرده و مردم را به مصرف بهینه و تغییر الگوی مصرف فرا می خوانند. روز جمعه علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو خطاب به کشاورزان اصفهانی از خشکترین سال در بیش از نیم قرن گذشته و افزایش مصرف گلایه کرد و مردمان را به رعایت عدالت فرا خواند. عدالت به معنای تقسیم بی‌آبی، آن هم وقتی که حجم زیادی از آب کشور در سایه مدیریت نامتوازن مصرف صنایع آببر و کشاورزی غیر علمی می شود. حالا اما آمارها و مستندات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب ایران پرده از فاجعه‌ای دیگر برمی دارد. 28%، یعنی بیش از یک چهارم از آب تصفیه شده یک کشور پیش از رسیدن به دست مصرف کننده هدر می رود. بر این اساس در سال گذشته بیش از 1,131,000,000 متر مکعب از 8,379,000,000 متر مکعب آب شرب تصفیه شده در قالب هدر رفت ظاهری به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است. ارقام شرکت آب و فاضلاب نشان می‌دهد چیزی حدود 39% آب شرب کشور از منابع سطحی و حدود 61% آن از منابع زیرزمینی تأمین شده، اما 1,257,000,000 متر مکعب از آب‌های تصفیه شده به صورت هدررفت واقعی از دست رفتند. این حجم معادل آب شرب 17 میلیون ایرانی است که البته با در نظر گرفتن میزان سرانه آب مصرفی معادل 200 لیتر در روز برای هر نفر، در سال 99 معادل مصرف سالانه نزدیک به 33 میلیون نفر آب شرب بهداشتی به هدر رفته است. علت فرسودگی و نقص در زیرساخت‌های شبکه آب کشور. 509 میلیون متر مکعب به علت نشت از شبکه توزیع، 135 میلیون متر مکعب به علت نشت از خطوط انتقال و 576 میلیون متر مکعب آب به علت نشت از انشعابات مشترکین هدر می رود. از حجم هدر رفت ظاهری آب در ایران هم 19 میلیون متر مکعب مرتبط با خطای مدیریت داده ها و سیستم و 528 میلیون متر مکعب به دلیل عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری هدر می رود. خشکسالی و عدم بارش در ایران واقعیتی انکارناشدنی است، اما فاجعه واقعی با سوء مدیریت رقم می‌خورد. وقتی که دولت‌ها در حال دستیازی به منابع آبی، حفر چاه‌های ژرف و انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر هستند، عدم سرمایه گذاری برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های فرسوده، خطوط انتقال و شبکه توزیع را به بزرگترین عامل هدر رفت آب بدل کرده است. در کشوری که خشکسالی بحران اصلی است و تشنگی کابوس نزدیک. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قیمت دلار آمریکا در بازار ارز در روزهای گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده. روز گذشته بهای دلار به 28550 تومان رسید و بدین ترتیب رکورد بالاترین قیمت سال جاری شکسته شد. برای گفتگو احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد همراه ماست. آقای علوی، چه دلایلی داشت این افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران؟
اگر از اون دلایل ساختاری و بلند مدت صرف نظر کنیم، در شرایط فعلی دو دلیل وجود داره که توضیح میده که چرا قیمت ارز رفته بالا. یکی این تورم انتظاریه که موجب شده در حال قیمت کلیه کالاها میره بالا و بنابراین بازیگران عرصه اقتصاد انتظار دارن که تورم نه تنها تداوم داشته باشه بلکه افزایش پیدا بکنه و این البته محتمل است با توجه به کسر بودجه دولت و اینکه دولت هنوز نتونسته اقدامی رو به عمل بیاره برای جلوگیری از کسر بودجه و این سرازیر شدن نقدینگی به اقتصاد ایران. خب طبیعیه که به هر حال تورم ادامه خواهد داشت و این انتظارات تورمی تأثیر میذاره در بازار ارز و قیمت ارز رو بالا میبره. منتها بجز این به اصطلاح دلیل تورم انتظاری، باید از یک دلیل دیگه هم نام برد و اون هم این است که به هر حال مذاکرات مربوط به برجام به جایی نرسیده و با توجه به این اظهارات ضد و نقیضی که از طرف مقامات حکومت ایران میشه، به نظر نمیاد که چشمانداز روشنی از آینده وجود داشته باشه که این مذاکرات به سرانجام برسه و در نتیجه خب این اثر روانی مؤثر است در بالا رفتن قیمت ارز، به این معنی که بازیگران عرصه اقتصادی انتظار ندارن که ارزهایی که ایران داره آزاد بشه و تأثیر بگذاره در بازار ارز در آینده.
آقای علوی، قرار بود که دولت 13 در خصوص حذف ارز 4200 تومانی تصمیم گیری کنه، اما هنوز در این مورد نکته مسئله تصمیمی اعلام نشده. شما چه ارزیابی در این رابطه دارین؟ قیمت ارز در آینده چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟
خب خود این هم دامن میزنه به اون عدم اطمینان بازار ارز، به این معنی که بازیگران بازار میدونن که دولت قادر نیست تصمیم بگیره، علارغم اینکه بارها گفته شده این ارز 4200 تومانی متوقف خواهد شد توزیعش. الان به هر حال گاهی میگویند که میشود، گاهی میگویند نمیشود و این نشون میده که دولت اون توانایی لازم رو برای تصمیم گیری نداره و این تأثیر میگذاره بر بازار ارز، به این معنا که در این ناتوانی چه در عرصه مذاکرات مربوط به هسته‌ای یا تصمیمی در مورد مسئله کلیدی اقتصادی، وقتی ناتوان باشه اعتبار از دست میره، سرمایه اعتماد از بین میره و این طبیعتاً ارزش ریال رو در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی تضعیف میکنه.
و نکته آخر این که رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده که عرضه کافی نفت به بازار جهانی امکان کاهش خرید نفت از ایران رو فراهم کرده. تأثیر چنین اظهاراتی چه میتونه باشه بر بازار ارز در ایران؟
خب در ارتباط با سوال پیشین شما باید گفت که بازار ارز چشمانداز نداره که بیاد پایین، بلکه با توجه به دلایلی که عرض شد انتظار اینه که سمت و سویش با قیمت ارزهای بین‌المللی رو به بالا باشه. اظهارات رئیس جمهور امریکا و اظهاراتی از این قبیل که نشون میده که به هر حال مذاکرات احتمالاً به بن‌بست خواهد رسید و امریکا خودش آماده کرده برای تنگ کردن حلقه تحریم ها، چرا که این اظهارات به طور ضمنی حاوی این است که پیامی رو به هر حال منتشر بکنه برای مخاطبین خودش، حکومت ایران که و مقامات اون، که به هر حال آمادگی وجود داره که حلقه تحریم‌های نفتی باز هم تنگ‌تر بشه. و این طبیعیه که احتمال اینکه ارزهای بین‌المللی به اصطلاح افزایش پیدا کنه قیمتش میره بالا. چرا؟ برای اینکه یک اثر روانی داره و اگر اثر واقعی یعنی تنگناها بیشتر بشه، طبیعی است که بازار ارز بیشتر دچار فشار خواهد شد و قیمت دلار بالاتر خواهد رفت.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که درصد جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران حدود 2 برابر نرخ متوسط جهانی است، یک عضو کمیسیون عمران مجلس از افزایش 500% قیمت مسکن در 2.5 سال اخیر خبر داده. ارائه راهکاری برای حل مشکل مسکن در همه دولت‌های ایران مطرح بوده و ابراهیم رئیسی هم با وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال دولت را تحویل گرفت. وعده‌ای که از همان آغاز با انتقاد کارشناسان روبرو بوده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
این تراسشه.
این تو تهرانه؟
خوبه، کاسبه خوبیه.
قیمت های نجومی یک وجب جا برای زندگی، اینجا ایران است، جایی که کارشناسان حوزه مسکن میگویند 40% جمعیت کشوری و 70% جمعیت پایتختش فقیران مسکن محسوب میشوند.
تو روزگاری که به نظر شما خیلی ها ندارن یه شونه تخم مرغ بخرن، دیگه میشه خونه به اون عظمت اون قیمت رو بخرن، حتی یه مترشو.
در 8 سال گذشته بازار مسکن ایران رشد 980% قیمت را تجربه کرده. حدود 500% از این افزایش قیمت در 2.5 سال گذشته رخ داده است. این آمار را مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده.
مشتری میاد میگه آقا من چقدر باید حقوقامو جمع کنم، چقدر خرج نکنم بتونم یه خونه بخرم. نشستیم واقعی حساب کردیم، یه بار درآوردیم 400 ماه، یه بار آوردیم 60 سال، یه بار درآوردیم 40 سال. تمام اینا منوط به این بوده که در اون مقطع اون حقوق خرج نشه.
بنا به آخرین آمار، ایرانی‌ها باید حداقل 33 سال منتظر بمانند پول جمع کنند تا بتوانند یک سقف بالای سر بخرند.
در ایران بر اساس آخرین آمار که برای سال 98 هست، چون 99 اگر جهش مسکن رو حساب کنی آمار وحشتناکتر خواهد شد، در تهران 66 سال طول میکشه یک زوج بر اساس نرخ متعارف پسنداز بتونه صاحب مسکن بشه. تازه این یک شرط محال هم داره، شرط اینه که تورم مسکن با میزان رشد دستمزدش برابری بکنه، که هیچ وقت اینطوری نبوده، تورم بیشتر بوده.
خانه دار شدن آرزوی نیمی از جمعیت ایران است. دولت ها هم با تکیه بر همین آرزو با وعده و وعید روی کار می آیند.
اگر میگیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن کنارش راهکار داریم.
وعده و هدفی که نه وزیر مسکن آن را میپذیرد، نه مردم به آن باور دارند، نه کارشناسان.
میگه سالی 1 میلیون مسکن باید ساخته بشه.
داره.
چیزی که الان در بازار مسکن کشور وجود داره 4,500,000 خانه خالی یا خانه دوم تو بازار هست. خانه دوم یعنی خونه‌ای که مالکش حداکثر 2 بار 3 بار در سال استفاده میکنه، یعنی 4.5 برابر آپارتمان هایی که دولت قرار حداقل 360 هزار میلیارد تومان هزینه بکنه، معادل کسری بودجه حداقل، که معلومه نیست این خونه چند سال طول میکشه ساخته بشه.
4.5 میلیون خانه که دلشان از مستاجر خالی است.
الان این مثلا 20 طبقه است فقط روی سطح زمین، حالا پایین زیر زمینایشون ولی نمیدونم چند تا کمپلت خالیه.
خانه های خالی که دولت برنامه‌ای برایشان ندارد.
1 میلیون انسان ایرانی اصلا خونه ندارن. خب بعضی بانک‌ها میگن مثلا 400 تا خونه دارن، 500 تا خونه دارن، اینکه گرون بشه بفروشن.
جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران حدود 2 برابر نرخ متوسط جهانی است. دولت‌ها می آیند و می روند و تنها وعده‌هایی می دهند که نه ضمانت اجرایی دارند و نه زمان مشخص. رویا ملکی، رادیو فردا.
با وجود ادامه روند پرشتاب واکسیناسیون، شمار مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا و قربانیان آن در اروپا شاهد جهش بوده، آنچنان که تعدادی از کشورهای این قاره در حال بازگرداندن برخی تدابیر و سختگیری ها هستند. در این حال به گفته پزشکان، مبتلایان جدیدی که پیشتر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند شرایط وخیم و نابسامانی ندارند. در همین حال چین هم شاهد افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
وضعیت در هلند. اعتراض ها به تدابیر جدید قرنطینه ای در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و درگیری معترضان با پلیس. آمار مبتلایان در سراسر اروپا رو به افزایش گذاشته، از جمله در آلمان.
این یک فاجعه است. شمار بیماران به شکل چشمگیری افزایش یافته. اگر به موارد ثبت شده در دو هفته گذشته بنگریم، می‌بینیم که آمار از 30 مورد به 50,000 مورد رسیده. اینجا در مونیخ هم شمار مبتلایان دو برابر شده.
علاوه بر هلند، اتریش هم تدابیر قرنطینه ای جدیدی اعلام کرد، روندی که باعث شده خیلی ها از احتمال بازگشت شهروندان های سراسری در گوشه و کنار اروپا و ممنوعیت سفر احساس نگرانی کنند، شرایطی که می تواند به اقتصاد آسیب دیده کشورها در نتیجه بحران کرونا صدمه بیشتری وارد کند. برخی کشورها اما در تلاشند با اجرای برخی تدابیر مانع از رسیدن به شرایط نیاز به شهروندان شوند. تدابیری مثل الزامی شدن ارائه گواهی تایید واکسیناسیون برای ورود به اماکن عمومی، از جمله در دانمارک که در ماه‌های گذشته به حال عادی بازگشته بود.
در دانمارک تمام تدابیر متعلق به کرونا متوقف شده بود، اما الان شمار مبتلایان رو به افزایشه. به نظرم این قانون که باید گواهی نامه تایید واکسیناسیون رو ارائه بدیم خوبه، چون افرادی هستند که همچنان واکسینه نشدند و درخواست گواهی نامه تایید واکسیناسیون اقدامی عادلانه است. من حتی از تکرار قرنطینه هم نگران نیستم.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که هفته گذشته حدود 2 میلیون مبتلای جدید به ویروس کرونا در اروپا ثبت شده است. شمار قربانیان این ویروس در اروپا هفته گذشته دست کم 37,000 نفر بود. نصف مجموع جانباختگان در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر جهان در این مدت.
ما به کار خود ادامه می دهیم، اما به شکلی غیر قابل تصور احساس ناامیدی می کنیم. در نهایت ما آخرین پناهگاه جامعه هستیم. کسانی که نزد ما می آیند خطر مرگ آنها را تهدید می کند و باید درمانشان کنیم. آنها به کمک نیاز دارند. مهم نیست که آیا قبلا مبتلا شده بودند یا مخالف واکسن هستند. البته از دریافت کنندگان دو دوز واکسن کسی به ما مراجعه نکرده.
واکسیناسیون با وجود در دسترس بودن واکسیناسیون در اروپا، اما همچنان کسانی هستند که از دریافت واکسن امتناع می کنند. به گفته پزشکان، بیمارانی که این روزها کارشان به بخش مراقبت های ویژه می کشد عمدتا از کسانی هستند که واکسن نزده اند.
بسیار عجیب است که شمار افراد واکسینه شده به حد قابل قبول نرسیده. افرادی که داستانهای ساختگی وحشتناک آنها را از دریافت واکسن باز می‌دارد را درک نمی‌کنند.
اما نگرانی تنها مختص اروپا نیست. چین، خاستگاه ویروس کرونا که کنترل ویروس را در کشور اعلام کرده بود، اکنون از مبتلایان جدید و افزایش شمار آنها خبر می‌دهد.
پاندمی در دالیان به سرعت پیشروی می‌کند و در حال حاضر وضعیت به بن‌بست رسیده است. تعداد اندکی از شهرک‌ها و خیابان‌ها به طور کامل قرنطینه شدند. بیشتر موارد ثبت شده در شهر ژوانگ هستند.
آنگونه که پزشکان و سازمان بهداشت جهانی می‌گویند، با وجود واکسیناسیون گسترده در جهان، اما همچنان تدابیر بهداشتی بهترین راه جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گروه زیادی از اهالی هزاره چند ولایت افغانستان به ناچار و به شکل موقت ساکن کابل شدند. بخش زیادی از این خانواده ها میگویند پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به زور از خانه و کاشانه خود رانده شدند، موضوعی که طالبان آن را رد میکند. فشار بر مردم عمدتاً شیعه مذهب قوم هزاره اما مختص به این روزها نیست و در دوره اول حکومت طالبان حتی با شدت و حدت بیشتری وجود داشته. در این دوره اما سران طالبان وعده مدارا با همه اقوام کشور و از جمله شیعیان را داده بودند، موضوعی که دست کم از نگاه آوارگانی که به کابل پناه آوردند واقعیت ندارد. سیاوش سعادتیان در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت این بیجا شدگان هزاره.
صدها کیلومتر دورتر از خانه‌ها و زمین‌هایشان، تعدادی از اهالی استان‌های دایکندی و اوروزگان نزدیک به 2 ماه می‌شود که به این محله در شهر کابل پناه آورده‌اند. مردمی از قوم هزاره که می‌گویند با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، آنها به زور از زمین‌هایشان کوچ داده شدند. رحمت الله یکی از این آوارگان است که به همراه خانواده‌اش شبانه مجبور به ترک خانه اش شد.
هستم از ولسوالی گزاو از ولایت دایکندی که در زمان آمدن طالبان مثلا در منطقه که آمد، یک شب آمد دم خانه ما، بس یک سری گفت که از خانه باید بیرون شیم. ما گفتیم ما با چه طرز مثلا از خانه بیرون شیم؟ گفتی زمینای ملک ها کس مال ما است، شما نمیدونیم گرفتین و چیکار کردین، تو باید از این منطقه بیرون چنیم. ما گفتیم در نصف شب که نمیشم، اصلا ما الان اقلن بان که ما صبحی بیرون چنیم. گفت نه، باید نصف شبی بیرون چنیم. باید نصف شبی دیگه ما که بیرون چنیم دمی در استاد، مثلا دیگه ما هیچی نتونستیم مثلا از خانه بگیریم.
حدود 2 ماه پیش طالبان به شماری از ساکنان روستاهای دایکندی و اوروزگان تنها چند روز مهلت داد تا خانه های خود را ترک کنند.
9 روز برای ما وقت داده شده که باید کوچ کنید، اگر کوچ نکنید کدام ما اختار میده.
با سپری شدن این مهلت، نیروهای طالبان مردم این مناطق را از خانه هایشان بیرون کردند و حتی بر اساس معدود ویدیوهای منتشر شده بعضی از خانه ها تخریب شدند. اینها تصاویری است از آواره شدن برخی از این مردم در کوهستان‌ها و دشت‌ها، بدون دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه. محمد یکی دیگر از افرادی است که با همسر و کودکانش به اجبار از دایکندی به کابل آمده.
حدودی تقریبا 1.5 ماه پیش وقتی که اول ولسوالی سقوط کرد، اینا مردم ما را خواستند در مرکز ولسوالی گزاب. اینا نماینده های ما به محض در مرکز ولسوالی حاضر شدن، اونا را در بندی خانه بردن، اونا را بندی کردن. بعد از 15-20 روز که اینا در بندی خانه بود، با نیروی نظامی شب هنگام آمدن وارد منطقه ما شدن که هنگام شب بود، بچه ها و زن ها کلن همه وحشت کرده بودیم. حتی آمدن در ما هشدار دادن که خانه را ترک کنید، ما شب هنگام از خانه بیرون شدیم، شب در مابین زراعات زندگی کردیم. دیگه بسیار وضعیت خطرناک بود، کلی طفلا و شتکا ترسیده بودن، همه چیزی ما را از ما گرفتن، محصولی که ما داشتیم، گندم بود، بادام بود، جواری بود، و ما گفتن که شما حق ندارد هیچ چیز را با خود ببرید. در ورودی های منطقه کمربند امنیتی انداخته بود، نمیذاشتن کسی تصویر برداری بکنه، اگر دست کنم کسی دوربین چیزی میدید میشکستن.
قوم هزاره یکی از اقلیت‌های بزرگ افغانستان به شمار می‌آید و اکثر آنها شیعه مذهب هستند. جمعیت قابل توجهی از هزاره‌ها در مناطق مرکزی افغانستان معروف به هزاره جات زندگی می‌کنند و در دهه‌های گذشته تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. گروه طالبان متهم است که در اواخر دهه 70 خورشیدی و در دوره اول حکومتش بر افغانستان، پس از ورود به شهر مزار شریف، دست به کشتار مردم هزاره زده بود. با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان، بار دیگر گزارش هایی از برخورد با مردم هزاره منتشر شده. سازمان عفو بین الملل 1 ماه پیش از کشته شدن 13 تن از هزاره ها توسط طالبان در استان دایکندی خبر داد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم گروه طالبان را متهم کرد که هزاره ها را بر اساس قومیت به اجبار از خانه هایشان بیرون کرده و زمین های آنها را در اختیار حامیان خود گذاشته. طالبان اما این گزارش ها را رد کرده.
این یک تبلیغاتی بود که دشمن امارت اسلامی، دشمن های امارت اسلامی البته به تمام دنیا تک پخش میکرد که گویا شیعه و سنی با این حد مشکل دارن. هیچ مشکلی نیست، امارت اسلامی همه ملت را یک قسم میدانه، مشکل با هیچ اقوامی نداره، مشکل با هیچ مذاهبی نداره.
یکی از ساکنان ولایت دایکندی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که دو گروه نزدیک به طالبان مدعی مالکیت زمین‌های هزاره‌ها هستند.
بیشتر موضوع حقوقی و دعوا بر سر زمین هست. شماری از پشتون‌ها در ساحات کندیر که مخصوصاً دعوا در ساحات کندیر بین پشتون هزاره هست. اگنا بنا به روی کاروان طالبان قدرت گرفتن و مردم از ساحه بدون در نظر داشت تای مراحل محاکم ثلاثه مردم بزرگ از کش دادن و ساحه تقابدار و ورگ اینجا تنها بین خود هزاره هست، بین خوانینی که ارتباط خیلی نزدیک با طالبان داره. اگنا بزرگ طالبان از قراجات متاسفانه مردم کش دادن و اکنون هم مردم در بسرنوشتی قرار برند.
بسیار از این خانواده ها در آستانه برداشت محصول و آمدن زمستان از خانه هایشان بیرون شدند، اخراجی که به گفته خانواده ها بدون برگزاری دادگاه مستقل انجام گرفته.
میبینید که در زمانی که مردم ما کش داده شدن در کابل ما قاضی القضات نداشتیم، در خود محکمه دایکندی محکمه مرافع ما قاضی نداشتیم. خود چطور میشه که در یک، اگر شما بخواید یک دانه تذکره رو بگیرید بیشتر از یک ماه خود مرکز پایتخت در کابل طول میکشن، اما یک دعوای هزاران جریب زمین نزدیک حدود هزار خانواده که با مناطق دیگر تقریبا هزار خانواده اینا شد 780 خانواده بیشتر میشه. خب اینا رو چطور میتونه یک دفعه در مدت 10 روز 15 روز اینا رو آدم کج بده مگه حکم محکمه ایزی خلاص شد؟ آیا این در هیچ قانون در هیچ سر دنیا شبیه همزیر شما دیده اید؟
کوچ اجباری مردم هزاره تنها به دایکندی و روزگان محدود نمی شود و گزارش شده که در استان بلخ هم گروه طالبان شماری از شیعیان هزاره را از خانه هایشان بیرون کرده. صدها کیلومتر دورتر از خانه هایی که دهه ها محل زندگیشان بوده، این خانواده های هزاره حالا اولین زمستان را باید در این اتاق کوچک در کابل با امیدی مبهم برای بازگشت به خانه سپری کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نزاع اتحادیه اروپا و بلاروس بر سر پناهجویان وارد مرحله جدیدی شده است. به دنبال افزایش نیروهای نظامی لهستان در منطقه مرزی با بلاروس و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر وضع تحریم‌های بیشتر علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو، روسیه و بلاروس اعلام کردند مانور نظامی در نزدیکی مرز با اتحادیه اروپا برگزار خواهند کرد. همزمان پلیس لهستان دیروز از پیدا شدن جسد یک پناهجوی سوری در نزدیکی یکی از روستاهای مرزی با بلاروس خبر داده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ام مالک در یکی از مراکز نگهداری مهاجران در شهر بیالیستوک لهستان، یکی از معدود مهاجران خوش اقبالی که توانسته از مرز لهستان عبور کند، البته با به خطر انداختن جان خودش و فرزندانش از مسیر آب. اما همسرش همچنان در منطقه مرزی بلاروس با لهستان بین مرزبانان لهستانی و بلاروسی گیر افتاده است، نه راه پس دارد و نه پیش. ام مالک میگوید نزدیک به 2 ماه برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش کرده و یک بار هم که موفق شده بود وارد لهستان شود، پلیس این کشور او را دوباره به منطقه مرزی بلاروس بازگردانده. شوهرش حتی قسمتی از مسیر سفرش در راه رسیدن به لهستان را با موبایل ثبت کرده. البته مقامات لهستانی ادعای او را رد کردند. با تمام سختی‌ها و خطراتی که به جان خریده، میگوید پشیمان نیست. چون به اعتقاد او در سرزمین مادریش عراق فرزندانش آینده خوبی نداشتند.
من به همه کسانی که در فکر اومدن به اینجا هستند توصیه می کنم که این کارو انجام بدن، چون در عراق آینده امنیت و هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. بنابراین به جای اینکه به رنج ادامه بدین، یکی دو ماه یا یکی دو هفته سختی های سفر رو تحمل کنین.
ام مالک می گوید خانواده های عراقی را می شناسد که سفرشان را برای رسیدن به اتحادیه اروپا از بهار آغاز کردند. خیلی ها اما مثل او خوششانس نبودند و بعضی حتی برای عبور از مرز لهستان جانشان را از دست دادند. از جمله یک مهاجر سوری که پلیس لهستان دیروز تایید کرد جسدش را در نزدیکی یکی از روستاهای مرزی پیدا کرده. اتحادیه اروپا میگوید این مهاجران قربانی سیاست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس شدند. این اتحادیه معتقد است که دولت بلاروس با حذف روادید برای شهروندان برخی کشورها آنها را به این کشور میکشاند و بعد به سمت مرزهای اتحادیه اروپا میراند. رابطه حکومت الکساندر لوکاشنکو و اتحادیه اروپا به دنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بلاروس در سال گذشته به شدت تیره شده. لهستان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و همسایه بلاروس بحران اخیر را به تروریسم دولتی بلاروس تشبیه کرده و مینسک را متهم می کند که می خواهد از این بحران به عنوان اهرم فشار برای لغو تحریم ها استفاده کند. اتحادیه اروپا اما می گوید تحریم ها نه تنها لغو نمی شوند بلکه افزایش هم می یابند به دلیل مقصر دانستن دولت مینسک در ایجاد این شرایط غیر انسانی. آقای لوکاشنکو در واکنش به اتحادیه اروپا تهدید کرده در صورت تحرکات نظامی در مناطق مرزی خواستار پشتیبانی ارتش روسیه خواهد شد. رهبر بلاروس همچنین ادعا کرده که در صورت وضع تحریم‌های بیشتر علیه کشورش جلوی انتقال گاز روسیه به اروپا را خواهد گرفت، ادعایی که البته از سوی مسکو رد شده است. همزمان روسیه که این روزها روابط چندان گرمی با غرب و اتحادیه اروپا ندارد، از برگزاری مانوری مشترک با بلاروس در نزدیکی مرزهای اتحادیه اروپا خبر داده. شاید بزرگترین قربانیان این تنش افرادی مانند همسر ام ملک باشد که باید شبها را در دمای زیر صفر مناطق مرزی بلاروس با اتحادیه اروپا سپری کنند. پناهجویانی که در میانشان شهروندان ایران و افغانستان هم کم نیستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان با شکست مقابل تیم اردنی موفق نشد به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا دست یابد. این دومین دوره آزمایشی جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا بود که تنها در غرب این قاره برگزار شد. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به این رقابت‌ها.
در آخرین بازی از رقابت‌های جام باشگاه‌های زنان آسیا در فوتبال، تیم شهرداری سیرجان مقابل نماینده اردن با نتیجه 2-1 شکست خورد و از دستیابی به جام قهرمانی باز موند. اما عنوان نایب قهرمانی هم نتیجه جالب توجهیه برای شاگردان مریم جهان نجاتی که خب ستاره خودشون زهرا علیزاده رو در این مسابقه به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتند. اردنی ها که تیم حرفه‌ای تری هستند، بازیکنانی نظیر میسا زید جباره که در فرانسه هم بازی کرده پیشتر در اختیار داشتند و همین بازیکن بود که در آخرین لحظات نیمه اول از روی نقطه پنالتی تونست گل اول به ثمر برسونه. البته عارفه سید کاظمی جهت توپو درست تشخیص داد، یه بارم تونست یه تک به تک رو مهار کنه. در نیمه دوم باز همین میساز جباره موفق شد با پاسی که داد به شهناز جبرین تیمش رو 2-0 پیش بیاندازه با گل شهناز جبرین. اما در آخرین لحظات بازی حدود دقیقه 96 مسابقه ضربه پنالتی برای تیم شهرداری سیرجان و گلزنی افسانه چتر نور بازی رو 2-1 کرد. نتیجه‌ای ناراحت کننده برای بازیکنان این تیم که تا لحظه آخر جنگیدند اما موفق نشدند به قهرمانی برسند، با توجه به امکاناتی که دارند، محدودیت‌ها، حجاب اجباری، بی‌توجهی‌هایی که صورت می‌گیره، مسابقاتی که اصلا پخش نمیشه در داخل کشور، از جمله همین بازی اگر کسی هم دیده باشه از طریق پخش زنده یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی مسابقه رو دنبال کرده، واقعا کار نماینده فوتبال زنان ایران در این رقابت‌ها حائز اهمیت بود. خب می‌بینیم که در جام باشگاه آسیا در رده مردان هم خیلی وقته که تیم‌های ایرانی نمیتونن به قهرمانی برسن. اما یه خبر هم درباره جواد فروغی، تیرانداز طلایی ایران در رقابت‌های المپیک، که حاشیه‌ای بسیار زیادی به خاطر سوابق او در سپاه پاسداران به وجود اومد، حتی شایبه پس گرفتن مدالش مطرح شده بود. حالا او به این اعتراض داره که چرا فدراسیون جهانی فرد دیگری رو به عنوان تیرانداز برتر سال انتخاب کرده و حتی تهدید کرده، میگه که اگر شکایت ما به نتیجه نرسه از طریق اعتراض تو شبکه‌های اجتماعی باید موضوع رو دنبال کنیم. و بعد گفته که فدراسیون جهانی رو متهم کرده که جاهلانه و کورکورانه تصمیم گرفتن. به هر حال ادبیات نظامی، خب او تنها قهرمان المپیک نبوده، چهره‌های دیگه‌ای هم در المپیک در سایر مواد قهرمان شدن. اما نکته جالب اینه که خود کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران فروغی رو بورسیه نکرده برای IOC. به نظر میرسه که به هر حال مسائلی وجود داره که اون هم نمیخوان این کارو بکنن تا حساسیت IOC و فدراسیون جهانی رو برنیانگیزند، اینطور به نظر میاد.
طبق روال هر روز، مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان از افزایش هزینه‌های درمان در ایران گزارش داده و نوشته که بر اساس تازه‌ترین آمارهایی که به طور رسمی اعلام شده، هر خانواده ایرانی در سال 99 11.2% از هزینه سبد معیشتی خودش رو میبایست به دارو و درمان اختصاص میداده. این شامل حال کسانی هست، این میزان از هزینه ای رو که باید پرداخت میکردن در طول یک سال در واقع متعلق به کسانی است که به مشکلات درمانی مبتلا نشده باشن، از جمله ویروس کرونا که خب هزاران هزار نفر رو راهی بیمارستان ها کرد و علاوه بر اون جان هزاران نفر رو هم گرفته. هزینه های درمان کرونا به نوشته این روزنامه و به گفته وزیر بهداشت، دست کم برای بیمارانی که در بیمارستان های دولتی بستری بشن 30 تا 40 میلیون تومان هست. این هم در حالیه که بسیاری است افرادی که مبتلا شدن و در بیمارستان‌ها بستری شدن، بیمارستان‌های دولتی هر از چند روز اعلام می‌کنن که ما این دارو رو نداریم یا اون دارو رو نداریم و خانواده‌ها رو می‌فرستن در بازار آزاد به دنبال داروهای چند ده میلیونی که زندگی خانواده‌ها رو دگرگون می‌کنه. بسیاری از خانوارها در جریان هزینه‌های پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کردند که بیش از 600 هزار خانوار به گفته مقام‌های رسمی در طول یک سال گذشته یا در دوره کرونا به زیر خط فقر سقوط کردند. آمار واقعی به گفته باز کارشناسان بهداشت درمان در ایران بسیار بیشتر از این تعداد هست. حالا روزنامه خراسان نوشته با این وضعیتی که این روزها زمزمش هست، حذف ارز 4200 تومانی قیمت دارو و درمان گرانتر هم خواهد شد. بنوشته این روزنامه تا حدود سال 96 ایرانیان دو برابر هزینه کشورهای دیگر دنیا از جیب خودشون مجبور بودن هزینه درمان رو پرداخت کنن. حالا با این افزایش قیمت‌ها به چند برابر رسیده، یعنی نسبت به کشورهای نیمه توسعه یافته یا توسعه یافته چند برابر شهروندان ایرانی باید هزینه درمان رو از جیب خودشون پرداخت کنند. روزنامه سپید گزارش داده که اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونایی از اول آذر ماه آغاز میشه، رو هم به نقل از عضو کمیته علمی کشوری کرونا منتشر کرده. نکته مهم اینه که در اوائل پنج شش ماه نخستی که در ایران کرونا به طور رسمی شیوعش اعلام شده بود، دولت حسن روحانی هم گفت که ما فاصله گذاری هوشمند رو اجرا میکنیم که در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفت و اون طرح هم با شکست مواجه شد. معلوم نیست که این طرح به کجا خواهد رسید.
خب، یک صبحانه با خبر دیگر هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.